بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در ارتباط با مسألة نماز که مقداری در مقدمات نماز صحبت شد، مقداری در اهمیت خود نماز که به حمد الله هر روز هم تکرار میکردم که خدا رو شکر هممون توجه به اهمیت نماز داریم، ولی باز هم هرچه بهتر در جهات مختلف آداب نماز، مستحبات نماز، توجه بیشتر در نماز، حال انقطاع زیادتر در نماز نسبت به خداوند متعال، هرچه بیشتر باز هم با تذکراتی که به خصوص در احادیث نسبت به خصوصیاتی از نماز رسیده است توجه داشته باشیم، شایسته است و به نفع ماست. و بسیاری از گرفتاری های بعد از این عالم حسرتی است که انسان می خورد برای رعایت نکردن کارهای بهتر. کارش خوب بوده، خوبتر می تونسته انجام بده، به خوبی انجام می داده، درست بوده، مشکل نداشته، باز هم می توانسته است با کیفیت بهتری. حسرت می‌خورد که چقدر در اون عالم پاداش فراوان برای این کارهای خیر هست و انسان چون مستحب بوده غفلت کرده، به صورت‌های مختلف انجام نداد. حالا در ارتباط با فصول نماز راجع به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت شد و نسبت به الحمدلله هم رب العالمین صحبت شد و در خصوص حمد هم عرض کردیم که از اون صفتهای بسیار بسیار پسندیده و مورد عنایت خداوند و اولیاء خدا اینه که انسان نسبت به خداوند متعال ستایشگر باشه، شکر گذار باشه، الحمدلله گو باشه، که هرچه فکر کنیم بیشتر از آن اهمیت دارد که انسان از الحمدلله جدی در ارتباط با به اصطلاح نعمتهای پروردگار غفلت نکند انسان. حالا یک حدیث در این کتاب شریف اصول کافی در باب شکر، یک حدیث از احادیثی که رسیده و عرضتون میرسد انشاءالله، و اون اینه که وقتی کسی شکر میکند هنوز اون حالت شکر و کلمه‌ای که در ارتباط با شکر میگوید تمام نشده، هنوز تمام نشده، خدا فرمان زیادی اون نعمت رو میدهد. حدیث در کتاب شریف کافی باب شکر، این تنبیه که در اختیار من هست صفحه 95 به این صورت هست: انا ابی عبدالله علیه السلام قال ما انعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد. يعني وقتی خدا نعمتی به کسی میده، نعمت سلامتی، نعمت کفاف، نعمت های مختلف مادی، معنوی، وقتی نعمتی به کسی مرحمت کند و این بنده خدا بفهمد، متوجه باشد خدا بهش نعمت مرحمت کرد، فعرفها به قلبه، متوجه باشد و به زبانش الحمدلله بگوید و حمد الله به لسانه، یا الحمدلله حمد کند به زبان، فتم کلامو، تمام که شد کلامش که گفت الحمدلله. چنین بنده‌ای که چنین وضعیت پیدا کرده، همچه که تمام شد کلامش تا حرفش تمام شد الحمدلله، حتی یؤمر له بالمزید. به تعبیر ما هنوز حرفش تموم نشده، خداوند متعال امر می‌فرماید که این نعمتی که برای شکر کرد اضافهش کنید، حفظش کنید به فرشته‌ها، به مأمورین الهی. آوی لئن شکرتم لعزیدن نکن. اینو که خیلی به جاس انسان از الحمدلله غفلت نکنه و نعمت رو زیاد میکنه خود، خیلی وقت هم از انسان متوجه نیست که نعمت رو زیاد کرده خدا من، خیلی وقت هم متوجه میشه. یه وقتی یه مرد و زنی اینا به پیغمبر زمانشون شکایت کردن که خیلی در فقریم، گرفتاری مالی سخت اذیتمون میکنه، ناراحت. به خداوند متعال از قول ما بگید که خدایا تا کی این سختی ها؟ قلم که به تعبیر خودمون دست توست، تا هرچه اراده کنی که همون میشه، به وضع ما رو عوض کن. پیامبر هم به خدا عرض کرد، خداوند هم فرمود به این پیامبر، به اینا بگو قراره 30 سالی دیگه زندگی کنن، 15 سالش در نعمت باشن و 15 سالش گرفتاری. انتخاب با خودشون، میخوان 15 سال اول در نعمت باشن بعد گرفتاریه، میخواد 15 سال اول گرفتار باشن بعد در نعمت. انتخاب با خود قرار بریم. به قول ما قلم تقدیر بر این تقدیر شد. پیامبر به این دو نفر مرد و زن، همسر هم بودن، پاسخ سوالشون آوردن، گفتن قرار بر اینه که شما 30 سال زندگی کنید، چه نرسه، انتخاب با شما، 15 سال اول دوم گرفتار بشید. مشورت کردن با هم، زنش زن فهمیده بود و تو زنام فهمیده خیلی پیدا میشن که گاهی از مردم فهمیده تر از آقایان. این زن به این مرد گفت که خب حالا همون 15 سال اول انتخاب کنیم که در راحتی باشیم تا بعد دیم چی میشه. قرار بر همین شد. از فردا اوضاع عوض شد، در رفاه، در زندگی پرپول. این زن به این مردش گفتش که حالا که قرار ما 15 سال پولدار باشیم، از پولداریمون استفاده کنیم، حالا قرار پولدار باشیم خرج کنیم در راه خدا، بدیم به فقرا و ارحامون برسیم، به این اون برسیم، انفاق کنیم، شکر این نعمت بکنیم به این صورت. مردش هم گفت بد نگفتیم. قرار برای همی شد. این هم شروع کردن به کار خوب و انفاق و فقرا دادن و رسیدگی به ارحام و و و. 15 سال تموم شد ولی زندگی با رفاه ادامه پیدا کرد. بازم پول دارن. 17 سال پول دارن. 18 سال شد. به پیامبر اون زمان همون بوده یا دیگری گفتن که قرار بود ما 15 سال بعد گرفتار بشیم، ولی خیر خوشیم، خوشی ادامه داره، ارتباط برقرار با خداوند. جواب این که چون شکر نعمت کردن و نعمت را در مسیری که شایسته است مصرف کردن، ما هم دستور ادامه شد داده. لئن شکرتم لازیدن. اینه که خیلی خوب انسان نسبت به نعمتهای مختلف شاکر باشه و این شکر است که مفتاح یاد خداست و وسیله ازدیاد در قرآن و حدیث بیان شده است که لئن شکرتم لازیدنکم. و بی بی حضرت زهرا علیها السلام در اون خطبشون میفرمایند شکر را وسیله زیادی نعمت قرار داده. و آقا از تعمیر علیه السلام در خطبه 157 از مجموعه نهج البلاغه که جمع آوری شده این چنین آمده است که یک سطر کوتاهی است راجع به حمد. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. يعني خداوند متعال ستایش خدایی را که حمد را، ستایش را، این الحمدلله گفتن را، ستایش را کلید یاد خودش قرار داده. یعنی انسان بخواد به یاد پروردگار بیفتد، با توجه به حمد، توجه به نعمتهای خدا پیدا میکند، راه برای ذکر خدا براش باز میشه. مفتاح هست برای ذکر پروردگار و سببا للمزید من فضله. و سبب است برای اینکه خداوند متعال فضلش را، رحمتش را زیاد کنه، رحمتش را اضافه بکنه. و به اضافه اینکه همین نعمتی که هست تداوم پیدا کند، اون وقت ثواب و اخرمیش هم بسیار بسیار فراوان و مهم. و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته. و این حمد را خداوند دلیل قرار داده در ارتباط با نعمتها و عظمت خودش. یعنی وقتی انسان خدا را حمد میکنه، یا به عظمت خدا توجه پیدا میکند، خدا رو حمد میکنه. چون خدا خوب است که یک روز نسبت به الرحمن الرحیم این تذکر رو دادم. خدا رو حمد میکنه. چرا؟ چون خداست، چون جامع همه کمالات است، چون عظمت دارد ستایشش میکنه. پس بنابراین وسیله اینه که انسان به یاد خدا میفته. و همچنین چون از خدا به ما خیر رسیده است و چون از او خیر امید داریم و چون از عدالتش بیم داریم، شکر میکنیم که عنایت کند، با فضلش با ما رفتار کنه، به نعمتهای خدا متوجه میشیم. پس الحمدلله دلیل است هم بر عظمت الهی و هم بر نعمتهای پروردگار. یادم میاد، حتما یادتون هست که بعضی از دوستان گفتن این رو من نشنیده بودیم و من مکرر گفته بودم که این الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجور نیست که این صفت ها همینطور به حساب کتاب آمده، بلکه هر کدوم رو حسابیست. منشأ های حمد بیان شده، عظمت و خوبی، خیری که از آن به انسان رسیده، امیدی که به خیر آن دارد، بیمی که از عدالت آن دارد، حمدش میکنه. و به نتیجه این میشه که حضرت فرمودن و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته. از ائمه معصومین علیهم السلام هم در بسیاری از موارد توجه به این عظمت حمد رو میدادن که بعض از روایات روز گذشته عرض کردم. از اون روایاتی که خیلی برامون فوق العاده مایه خوشنودی است به فضل پروردگار و نویدی است، و ضمناً همین مسئله را که حمد بر نعمتهای پروردگار تذکر داده میشه در اون حدیث شریف هست، حدیثی است که در کتب حدیثی آمده، از جمله در این اعمالی جناب شیخ مفید حدیث اینه. حدیث در کتاب شریف کافی هست، یه مقدار تفاوت داره با این حدیث. من دنبال این حدیث میگشتم که دارم براتون عرض میکنم. قال بینا رسول الله، پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی پیغمبر اکرم در سفری بودن، از نزل فسجد خمس سجدات، از مرکب پیاده شدن، پنج تا سجده کردن، سجده شکر کردن، سجده کردن یکی باشدن، سجده دوم، سوم، چهارم، پنجم. سابقه نداشت اصحاب از پیغمبر اکرم این دیده باشن. بعد که حضرت چنین کاری کردن، پنج سجده کردن، فلما رکب، وقتی سوار بر مرکب شدن، بعضی از اصحاب به حضرت عرض کردن رأیناک یا رسول الله، دیدیم کاری کردید که این کار نکرده بودی تا حالا، صنعت ما لم تکن تصنعه. قال نعم، بله امیدون. اتانی جبرئیل، جهدش این شد، جبرئیل آمد. خیلی برای ما هم آخرین حدیث بشارت مهم است که خیلی بود خدا رو شکر کنیم بر همین ولایت امیر المؤمنین، محبت ائمه معصومین علیهم السلام. جبرئیل آمد، فبشرنی، به من بشارت داد. چی گفت؟ گفت ان علی جن فی الجنه، علی بهشتی است. من سجده کردم، فسجدت شکرا لله، فلما رفعت رأسی، سرمو بلند کردم، جبرئیل مجدد گفت و فاطمه فی الجنه، حضرت زهرا علیها السلام هم در بهشتان. فسجد تو شکران لله، باز خدا رو شکر کرده. فلما رفعت رأسی، سرم بر مرتبه بعد باز بلند کردم، قال الحسن والحسین شیدا شباب اهل جنه، امام حسن و امام حسین هم دو جوان اهل بهشتن. باز سجده کردم، این سه تا سجده. فسجدت شکرن لله. فلما رفعت رأسی، سرم از سجده بلند کردم، جبرئیل گفت و من یحبهم فی الجنه، هر که دوستشون دارد او هم در بهشته. این شد چهار تا، پنج تا سجده، پنجمش چیه دیگه؟ مگه کسی هم باقی مون؟ حضرت امیر فلجانه، فاطمه فلجانه، الحسن و الحسین سید و شباب اهل جنه و محبیهم فلجانه. سجده چهارم که سرم بلند کردم، فسجدت لله شکران، فلما رفعت رأسی قال و من، پس اینجا گفتم محبینشون در بهشتان. پنجم و من یحب و من یحبهم فی الجنه، ما که انشاءالله که معلوم دوستیم، نه اونایی که ما را دوست دارن اونا هم تو بهشت. اللهم صل علی محمد. این یکی یه مقدار توضیح میخواد که چطور اونایی که ما را دوست دارن یعنی چی میشه، یعنی خودشون اهل بیت دوست ندارن، ما رو دوست دارن بازم فی الجنه. کسانی که عنادی ندارن، لجاجی ندارن، در جریان این مسائل مقصر نیستن، ولی در اثر سلام علیک و کسب و کار و رفت و آمد و معاشرت دوستان اهل بیت رو دوست داره، ولی خودش اهل بیت هم نمیشناسه، دوستم نداره، معرفتش به اونجا نرسیده، اما دوستان اهل بیت رو باهاشون مشهوره، معاشرت داره، کسب و کار داره، تو بحثای مختلف باهاشون حشر و نشر داره، رو حشر و نشرش این دوست اهل بیت رو دوست داره. اینم که خود اهل بیت رو نمیشناسه که دوست داشته باشه، ولی با دوست اهل بیت که خودش اهل عناد و لجاج نباشد نیز دوست اهل بیت را دوست دارد، او هم فی الجنه. بنابراین خیلی مسئله مهم است و ارزش داره. پس دو تا مطلب ازش استفاده کردیم، یکی گفتیم نویدیست انشاءالله بره همون که امیدواریم که این محبت سلب نشه، اضافه بشه، و دوم اینکه در ارتباط با مسئله شکر که انسان به نعمتهای الهی که برخورد میکنه شاکر باشه. بعضی خیلی متوجه هم، یه آقایی داریم شیراز از دوستان بودن، خدا رحمت شون کنه، حالا آزادهاشون هستن، همه بیت دینی هستن، یه خانه بزرگی هم دارم که خدا بهشون مرحمت کرده، یک سالونه دارن، یک کمی از این سالون کوچکتره، ولی یک فرش، یه تخت فرش افتاده. بعد داستانش رو گفت، میگفت یه وقتی بود ما چیزی نداشتیم، یک قالیچه خدا ما داد، قالیچه رو انداختم روش، فاستادم دو رکعت نماز شکر الحمدلله، کم کم اوضاع بهتر شد، یک قالی خدا ما داد، الله اکبر، دو رکعت نماز شکر خوند، کم کم قالی های بیشتری، کم کم اونا رفت، اینجور شد که میبینی استادم داره کرده ما دو شکر، هی خدا هم اضافه کرد، خدا هم اضافه کرد. یه وقتی هم اون قالی رو دوز برد، دوز اون قالی برده بود و گفت خبر دادم به اونه که باز خبر بدم، ولی دیگه تعقیبی نکردم. گفت بعد از زهرا علیه السلام عرض کردم من این قالی رو به عنوان فاطمه شما ترتیب شد دادم، دیگه خودتون بدونید. گذشت بعد از مدتی دزده خودش قالی رو آورد، خودش قالی رو آورد، میگفت بهش گفتم که تو چطور این قالی بزرگ از این اتاق برده بیرون؟ آخه همیر بگو ما که چه کردی، من داستان جا گفت چه کردم. بعدم گفت دیدم هر جا میخوایم بفروشیم گیر میکنیم، گفتم بهترش اینه که برگردانیم به خودت بدیم، برگردانیم به خودت. حالا از شکر انسان غفلت میکنه، الحمدلله. اون وقت اونایی که معرفتشون یه مقدار بیشتر میشه شکر میکنن خدا را. در گرفتاری ها اونچنون که در خوبی ها و نعمت ها، بلکه یک مقدار که معرفت بالاتر بشود بر گرفتاری ها بیشتر از نعمت ها شکر میکنن. اینا دیگه یه حرفای خاصی داره که حالی میخواد باشه که باز بشه. خیلی هم خودشون توجه دارن و همین اجمال میگذاریم. اینه که اجمالش هم اینه که چون در گرفتاری ها که شاکر باشد، اجرش اونچنان است که از وصف بیرون است، از وصف بیرون. لذا بر گرفتاری ها شکر میکنند همچنان که بر راحتی ها، بلکه در گرفتاری ها شکرشون بیشتر و زیادتر. در هر حال پس از شکر گفتند و از اون نعمت هایی که روز گذشته اشاره کردم، امروز قرار بود یک جهت چه بگم که دیگه حالا مقدار وقت گذشت یه اشاره بکنم. از اون نعمت هایی که واقعا نمیتونیم شکرش بکنیم عزیزم، هر چه شکر کنیم کم است. اون نعمت همین اعتقاد صحیح به خدا، به قیامت، به پیامبر اکرم، به ائمه معصومین علیهم السلام، به این بزرگواران، این اعتقاد، این محبت، این نعمت اعتقاد به ولایتشون قابل توصیف نیست. و هرچه شکر بکنیم نمیتوانیم حق این نعمت رو ادا کنیم، حالا به هر تقدیری. خودمون اساسش هم اختیار خودمون بوده، در حقیقت خدا هم کمک کرده و در نتیجه اینجور شده که این علاقه رو داریم. و هرچه هم بیشتر حسابش کنیم میبینیم به جا، به مورد، به حق است، به حق. چقدر این نعمت مهمه. اگر جان بدهد انسان برای توجه به این حدیثی که میخوام عرض کنم براتون، از سرور و خوشحالی جا داره. چون گاهی میشه انسان از خوشحالی سکته میکنه، گاهی میشه که از ناراحتی سکته میکنه. نقمشه وقتی از این به اصطلاح جوایزی که برای افراد گاهی میفته، یه جایزه خیلی بزرگی افتاده بود به یک کسی، رو به آشنه نگیر بفهمه سکته میکنه. گفتن که یک طبیبی دکتری چیزی که در ارتباط با این مسائل میتونه آروم آروم بهش بگه سکته نکنه، چون جایزه خیلی جایزه بزرگ بود که سکته نکنه. گفتم بهش که اینو بیا بهش بگو که همچی جایزه بزرگی به رسید. اینم آمد کم بگم حالش کرد که اون جریان کزا که جایزه دادن به شما یه جایزه افتاده فهمیده. گفت فهمیدم اجبارن، همون درست در جریان نیست. گفتش که خب اگر این مبلغش بالا باشه چقدر به من میدی؟ گفت مثلا چقدر؟ گفت مثلا یک چیزی. گفت اگه اینقدر بشه اینقدر میدم به تو. گفت اگه بیشتر بود؟ گفت اگه بیشتر بود؟ گفت اگه بیشتر بود؟ گفت نصفش به تو میدم. این جناب که آمده بود به یه آهسته آهسته حالی کنه، چون مبلغ میدونست خیلی بالاست، تا گفت نصفش به تو میدم خود جفتا سکته کرد. گاهی میشه اینجور میشه که از خوشحالی کسی سکته میکنه. حالا اینجوریست، اگر بفهمیم چیه حدیث، از خوشحالی باید سکته بکنیم. حالا حدیث حدودا یادم بیاد اینه که دیشب خوندم اونجا، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا فی غیبت الحجه علیه السلام الثابتین لموالاتنا والبراءه من اعدائنا. خوشا به حال دوستان ما که ثابت قدمند در دوستی ما و نفرت دارند از دشمنان ما، خوشا به حالشون. اولئک منا و نحن منهم، این شیعان ما دوستان ما از ما هستند، ما از اونها هستیم. اولئک منا و نحن منهم رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه. اونا خوشنودن که ما امامشونیم، ما هم خوشنودیم که اینا شیعه ما هستن. رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه اولئک معنا فتوبا لهم ثم توبا لهم اولئک معنا فی درجتنا یوم القیامه. حالا که گفتم حدیث دوم یا که چه گفتم اونم بگم، و حدیث که بسیار بسیار فوق العاده است. یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفت که ما لمحبیکم، دوستان شما چه خیریه براشون، چه خوبی بهشون میرسه که دوست شما مال محبی کن. حضرت توی نخلستونه بودن، به غلامشون فرمودن تخمور بیار، تخمور بود، آتشی هم بود بذار توی آتش گذاشت، این تخمور پختشون دو زمدن پوزشم سیاه شد، گرفتن گذاشتن کنار، کم سرد شد به قول من، بعد پوستش تخمور رو کندن، گفتن این پوست مسئلش که سیاه شده است، مسئلش مسئله دشمنان ماست. حدیث در تفسیر فرات کوفی است، از اقدم تفاسیر در زمان حضرت جواد علیه السلام این تفسیر نوشته شد، و مسئله دشمنان ما مسئله این پوست. فقط فرمودن این سفیده و زردش، مسئله ما هم در این مثال تخمور مسئله این زرده است که اصلش، مسئله شیعانمون هم مسئله این سفیده است که فرع ما هستن. بعد به غلامشون فرمودن که انگشترت بده، انگشترم بده، انگشترم. حضرت این سفیده و زرده رو که کف دستشون بود با انگشتر گرفتن، قاطی هم کردن، بینی که گفت دوستانتون چه خیریه براتون، فهمودن ما و دوستانمون روز قیامت اینجور قاطی هم بشه. بعدم فرمودن و علی سرر متقابلین، در بهشت هم روبروی یک دیگر. چقدر آری، این بر اساس اینه که به فضل خدا به شیطان هم اجازه نمیدیم یک روز گفتم تشکیه کنه وسوسه کنه، نه دوست هستم میرسه. ذره کسی نسبت به حضرتش کوچکترین اهانت رو بکند، بیشترین نفرت را از او ابراز داریم، و به اندازه که بتونیم نسبت به اون نفرت پیدا بکنیم که محبت داریم، اونطور ضعیف هستیم، آلودگی داریم، اونا جا خودش محبوسه. بس اینجوری. حالا چی شده که این نعمت ولایت اینقدر مهم است؟ این قرار بود من امروز یه مقداری بیان بکنم، ولی دیگه هم خودم خسته شدم و هم شما رو خسته نکنم، میذارم برای فردا که 21 است و به خصوص مربوط به حضرتش هست، ولی یک اشاره ای میکنم، تفصیلش مال فردا. اشارهش اینه که چرا؟ چون مهمترین مسئله ای که مسئله هدایتگریست در همه مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی در ارتباط با همه کمالات، و مهمترین مسئله مسئله شناخت حق و پیروی کردن از حق است، هدایت با ابعاد مختلف. هدایت این چنینی تنها و تنها معلم هایی که به حسن اختیارشون به گونه تصمیم بندگی خدا رو داشتن که خدا به اونها چنین عنایت کرده است، تنها و تنها معلم های بی خطای نامحدود در جهت هدایتگری وجود مقدس پیغمبر اکرم امیر المؤمنین تا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. چه این که اون چه که میتواند این جهتی که عرض کردم را ایفا کند، هدایت را به اعلی درجهش در اختیار مغزهای مختلف، طبقات مختلف بگذارد، علم است و عدل، عدالت است و آگاهی، که اینها عدالتشون بی نظیر، عدلشون بی نظیر. آقا حضرت امیر علیه السلام عدالتشون، عدلشون، علمشون، پناه به خدا، سبحان الله، چقدر عجیب. حتما شنیدید با یک کسی از اصحاب رد می شدن به وادی مورچه ها. وادی بود میلیون ها مورچه در جریان بودن. این جنابی که خدمت حضرت بود گفت سبحان الله، منزه از خدا که این عدد این مورچه ها رو می دونه، این میلیونی مورچه ها رو، سبحان الله که عدد اینا رو می دونه. حضرت به تعبیر من فرمودن خوب حرف نزدی. و چی خوب حرف نزدی؟ خدا این عدد اینا رو میدونه، سبحان الله کرده. گفتن بله خوب. گفتن عدد اینا رو که منم میدونم، که منم میدونم عددشون چند تاست، نرشون چند تاست، مادرشون چند تاست، چجور زندگی میکنن، این که منم میدونم. نسبت به خدا بگو سبحان الله که خلق کرده اینها رو، عدد اینا رو من بدونم. اون وقت عدد اینا رو بدونم که نه، من علی اعلمم به طرق آسمون ها تا طرق زمین. نمیدن اینجا این سوال پیش میاد، اعلمم با حالی که اون چی که هست اینه که به یکسان و همه آگاهن، چرا اعلم گفتن؟ این سوال پیش میاد دیگه. حضرت میفرمان من به طرق آسمون ها، به راه های آسمان ها، هر چه در این بلندی ها هست، از کهکشان ها و موجودات و هر چه که هست، اعلمم تا طرق زمین. حالا از نظر ما اینه که اعلم نه، به همه یکسان عالمم. چرا فرمودن اعلمم بدونه؟ اینجا یک نکته ای که بعضی از بزرگان دارن اینه که به اعتبار کثرت معلومات آسمون هاست، یعنی به اعتبار این که در آسمون ها موجودات بیشتر، کثرتشون فراونتر، عددشون از اونچه در زمین از زیادتر، به اعتبار کثرت معلوم گفتن اعلمم، به لا یکسان است علم حضرت بر همگان. یکسان است در چه سطحی؟ در سطحی که گاهی بعضی از معصومین بیان کردم، حالا عرض کردم تفصیلش انشاءالله مال فردا باشه. نسبت به این علم حالا یک کلمه که عرض بکنم اینه که چطور اعلم هستن، یعنی چجور علمشون احاطه داره، یه وقتی خدمت از صادق علیه السلام به کسی بود، خودم شنیدین دیگه، اینا یه مقداری تکرارش هم فضائل حضرت از مشکل اینا داره. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که زمین در مقابل آسمان اول که احاطه کرده بر زمین، که حلقتن فی فلات، مثل یک حلقه انگشتر تو بیابان بی سر و ته. آسمان اول نسبت به آسمان دوم که حلقتن فی فلات، مثل یک انگشتری در بیابان بی سر و ته. با این عظمت آسمان دوم با همه این عظمت نسبت به سوم همینطور که حلقتن فی فلات، همینطور بدید بالا. آسمان سوم نسبت چهارم، چهارم نسبت پنجم، پنجم نسبت ششم، ششم نسبت هفتم، آسمان هفتم با این سعه عظیم نسبت به تاریکی که فرا گرفته است بر همه اینها، که حلقتن فی فلات، مثل حلقه هست در فلات بیابان بی‌سرته. در مقابل اینها همه، در مقابل نوری که بر همه اونها احاطه کرده است، که حلقتن فی فلات، و همه اینها در دید علمی ما به مانند کف دست شماست در مقابل چشم شما. هیچ مشکل علمی نداره، اجتماع زده نیست، اجتماع نقیزه نیست، اشاره میکنم، بلکه ممکن است عقلن و مثبت میخواد، نقلن مثبتش هم فراوان بسیار. یعنی این چنین است که این کار کاریست که خدا عنایت کرده، خداوند لطف کرده، خدا اذن داده. یک همچه علمی این است که آقا هست امیر علیه السلام مهم است ولایت، چون علم بی جهل کذایی به نسبت در ارتباط با دیگران، این چه این است که آگاهی اینه. عدالت هم که پناه خدا بود قابل وصف نیست. والله لعن ابی تعالی حسک سعدان مسعدا، حاصلش سوگند به خدا اگر سر شب تا به صبح علی روی خار مغیلان و زنجیر گران بر دست و پاش بسته باشه و گرفتارش کنن، برای علی بهتر است تا اینکه در قیامت خدا رو ملاقات کند به قدر یک گندم به احدی ظلم کرده باشه. عدل آغاز داره. مینوشتن به افرادی که در جریان کاراشون بودن، فرمانده ها، استوندار ها، به اصطلاح مینوشتن نامه هایی که مینویسید از بیت المال مواظب باشید، خط هاتون ریزتر، فاصله خط ها کمتر، کاغذ هایی که استفاده میکنید کمتر، چه این که اون چه استفاده میکنید از بیت المال مسلمین است و در بیت المال مسلمین عدالت لازم. جان به قربان شد یک چنین عدالتی. اون وقت اگر علم و عدل بر جامعه حاکم باشد همه چیز حل است. لذا و امامتنا امانم من الفرقه، همه چیز حل. اما اگر چنون چه خیر اینجور نباشه، غیر از این باشه، اون وقت است که بدبختی، گرفتاری، بیچارگی. ولذا جنایتی که این جانیان قاسبین خلافت کردن، این جنایت ساده نبوده به یک کسی ظلم کرده باشن، در یک محدوده خلاف کرده باشن. بر بشریت و انسانیت و همه مغزهای طبقات مختلف انسانی ظلم کردن، بر جهان و جهانیان ظلم نمودن. به خاطر چند روز ریاست در دنیا کار رو به جایی برسونن که اون جنایت ها رو نسبت به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام روا بدارن، که بسیار بسیار ظلم هایی که به حضرت کردن غیر قابل توصیفه، غیر قابل توصیف. و به جد چنین شخصیتی کار به جایی برسونن که من گفتنی سنگین هستم، سالیان دراز برنامه لعن امیر المؤمنین علی علیه السلام بشه، چقدر رضالت بوده، چقدر رضالت. و تا اونجایی که جملاتی دارن حضرت که حالا انشالله یه فردا ممکنه باتون عرض کنم در مظلومیت خود حضرت چقدر مظلوم باقی شدن. آری، و لذاست که وقتی انسان توجه داشته باشه که این شخصیت کذایی، بعد کار به جایی برسه پناه به خدا بریدن در خانه حضرت که تو بیا با ما بیعت کن. لالا کی بیاد با کی بیعت کن؟ لا یعلمون الهر من البر. لغت عبن تو قرآن هست، عربیست. وقتی به اینا گفتن عبن یعنی چی؟ بلد نبود. گفت پیغمبر اکرم فرمودن چیزی بلد نبودید خودتونو به زحمت نندازید. نمیدونم چی، کسی که لغت عبن تو قرآن بلد نیست، این بیاد غصب کند جای شخصیتی که حرفشون این است و شعارشون اینه که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه بخواد بپرسید، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف سوال کنید، هر چه بخواد سوال کنید. خیلی دارم حرف بزنم، عفو بفرمایید، الان تموم بکنم عرضم. انشاءالله فیض هم آماده است که جان به قربانشون، برای که دلتون شاد بشه عرض بکنم از جهت این ده. خیلی هم نقل کردم، وقتی نقل بشه که مرحوم علامه امینی نقل بشه که ایشان قرار بود که بحث کنن با 3-4 تا از شخصیت‌های علمی اهل سنت، که اینا شخصیت علمی بودن، دکتر بودن تو طب، دکتر بودن تو حقوق، دکتر بودن تو اقتصاد، دکتر داشتن، بعضشون چند تا دکترا داشتن. قرار شد بحث کنن با ایشان. ایشان قبل از بحث گفته بودن یک سوال ازتون بکنم بعد بحث شروع کنید. گفته بودن بفرمایید. گفته بودن که شما چی کارتون چیه؟ گفتم من دکتر اقتصاد هستم، دکتر طب هم. گفته بود که، گفته بودن نشان به اینا که شماها داناترین، فاضلترین، ملاترین پرسش، یا اونه که آمدید به نفع اونا با من بحث کنید. خلافای قاسم، شما ملاترین اونا. اینا خندهشون گرفته بود، گفتن که واقعیش لقب ما ملاترین دیگه، ما دکتری طبیم، دکتر اقتصادیم، دکتر فلانیم، دکتر فلانیم. و اونا که این حرفا بلد نبودن که ما ملاترین. بعد ایشان گفته بود اما من آمدم از کسی که دفاع کنم که شعارش اینه که هر چی میخواید بپرسید. اونا گفته بودن بعدشان گفته بودن حالا بحث کنیم. گفته بودن دیگه تموم شد، تموم شد بحث نبود دیگه، روشن هست. آره، در هر زمینه یگانه هست امیر المؤمنین، جان به قربان شد. حالا امروز در بستر شهادت چون قرار معجزه نیست، ولی با یک اشاره مرده رو زنده میکنن با حرفی که گفتیم معلومه، اما قرار نیست برای اینکه همیشه معجزه بکنن که. لذا شمشیر زهرآلود اثر خودش کرده، کار خودش کرده. و آقا در ناراحتی شدید قرار گرفتن، رنگ نخسار زرد شده، جان بخورده شد. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا اول مظلوم قد قصب عفوه، السلام على الإمام الشهيد السلام على الإمام المظلوم. میگم آقا میان بستر بودی ولی عزیزانتون اطرافتون بودن، هرچه میخواستید آماده میکردن. فرزندان گرامیتون، پسران و دخترانتون، لایوم کنم که آقا عبدالله لا اله الا الله. اما کربلا اطراف بدن آقا رو بعضی از مقاتل نوشتن سه گروه گرفته بودن. یک گروه اونا که شمشیر به دستشون بود از نزدیک عمله بیکن، یه گرون هایی که دورتر با نیزم. یا صاحب الزمان حاضرکم الله، یه گرون هم دورتر سنگ در دست دارد. یا حسن